بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
قبل از اینکه به بحث امامت بپردازیم، تتمه‌ای از اون بحث دیروز هست که این را عرض می‌کنیم، پرونده اون بحث را ببندیم تا بقیه رفقا هم تشریف میارن، ما بتوانیم این را انشاءالله جمع بکنیم. خب ما نظریه سنت گرایان درباره وحدت و کثرت ادیان را اونطوری که آقای دکتر نصر مطرح کرده بودن عرض کردیم. نظریه ایشان یک نوع کثرت گرایی است که البته با کثرت گرایی که مثل امثال جان هیک طرفدار اون هستن تفاوت دارد. در واقع یک تقریر رقیقی از کثرت گرایی است. بعضی از مؤلفه های این نظریه قابل قبوله، اما بعضی هاش هم قابل قبول نیست. اینکه ایشان فرمودن که این ادیان و سنت ها تجلیات حقایق مثالی یا مثل های اعلا هستند که اونها هم تجلیات یک حقیقت مطلق هستند، این درباره اون دسته از ادیانی که وحیانی بودنشان محرز است درست است. یعنی مطالبی که ایشان بیان کردن راجع به این که ما یک حقیقت مطلق داریم که مطلق مطلق است، ذات حق تبارک و تعالی. بعد تجلی هست که اون تجلی تجلی تشریعی در حوزه در واقع تشریع تربیت انسان، تجلی وحیانی، این درسته، همینطور هست. و بعد هم این تجلیات زمینی دارد یا تعینهای زمینی دارد و اینا متعددند. خب اینا درسته، این حرفا حرفای صحیحیست، منتها در مورد اون ادیانی که وحیانی بودن آنها محرز است که اصطلاحاً به آنها میگوییم ادیان آسمانی وحیانی، مثل دین اسلام، دین مسیحیت، دین همشاید یهود یا قبلش دین حضرت ابراهیم، حضرت نوح و امثال اینجور آیین‌ها و ادیان وحیانی و آسمانی به معنای دقیق کلمه. اما اینکه ما در مورد ادیانی مثل هندویزم یا بودیزم یا دین کنفوسیوس و مانند این گونه دین ها هم بتوانیم این مطلب را بگوییم، خوی اول کلام است. یعنی ما از کجا به چه دلیلی این ادیان را مثلا دین اسلام بدانیم، مثل دین یهود و ادیان وحیانی بدانیم که وحیانی بودنشون ثابت و محرز است. این تعمیم ایشان، اولین نقدی که بر نظریه ایشون به نظر میاد وارد است، همین تعمیمی است که ایشون در مقوله وحی و وحیانی قلمداد کردن همه ادیان موجود که یک حاله از قداست دارن، یک قدسیتی دارن، این تعمیم ایشان جای نقد است، این نمیتوانیم رو بپذیریم. و اینم که ایشون بعد در پایان فرمودن که تمام اینها یک مشترکاتی دارن، مثلا در همه اینها حقیقت به اونچه که تجربه حسی میشود منحصر نیست، حقیقت متعالی وجود دارد، همه اینا قائل هم. و اینکه انسان احساس یک نقصی می کند، که جدا افتاده است از آن حقیقت و میتواند با اتصال با آن حقیقت خودش را کامل کند، در همه این ادیان هست. خیلی خوب، درست، در همه این ادیان این تلقی و این برداشت هم وجود داشته باشد. یا مثلا گفتن که عنصر نیایش در همه این ادیان حالا با الفاظ و آداب و رسوم مختلف وجود دارد. بسیار خوب، حالا این هم وجود داشته باشد. آیا ما میتوانیم با این حد اقلها، مشترکات عام و مشترکات حد اقلی، اینها را با همدیگر هم عرض قرار بدیم و بگوییم اگر کسی از هر یک از اینا پیروی کرد، به شرط اینکه حالا اون شرطی هم که ایشون گذاشتن گفتن که باقی باشد و کاملش هم باشد، یعنی دست نخورده هم باشد، آیا می توانیم حتی با این دو شرط ایشان، آیا می شود مثلا پیروی از آیین هندو را یا بودا را برای رستگاری و سعادت انسان در ردیف پیروی از ادیان آسمانی مثل دین اسلام قرار داد؟ چطور واقعا این قابل جمعه؟ اصلا آدم در این که ایشون اینها را در ردیف هم قرار دادن و وحی را بر همه اطلاق میکنن، این خودش واقعا نقد بسیار اساسی است. اگر وحی را به این بگیریم یا تجلی را به این بگیریم که همین حد اقلا باشه، خب بله، ما بر اساس اصل فطرت قائلیم که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. اگر اینا باشه، بنابراین در همه انسان ها، حتی اونایی که ماتریالیست هستن، یه حد اقلهایی که همین ادراک وجدان اخلاقی، خوبی ها، بدی ها، ارزش ها، اونا هم دارن. اینجور نیست که در بین اونایی که پیروان ادیان به اصطلاح قدسی نیستن، مثلا مکتب های بشری، در اون مکتب های بشری این آموزه های مثبت و ارزشی که برمیگرده به فطرت انسان، به اون دستمایه های فطری انسان نباشه، اونا هم دارن. در حسن و خوب که میگیم عقلی هست، همگانی هست، همه قبول دارن، عدالت رو همه میگن خوبه، ظلم رو همه میگن بده، مهربانی رو همه میگن خوبه، یک سلسله کشش ها و امیال فطری در انسان هست، نهادینه شده از تکوینه. خب حالا این اگر این حد اقلا باشه، از همه مکتب ها رو ما باید، اهم از اینایی که دین نامیده میشن یا نامیده نمیشن، همه اینها پس بنابراین یک راهی هستن به اون حقیقت. دعوا سر این الفاظ و اصطلاحات هست. حالا اون کسی هم که میگه مثلا ماده ازلیه، بالاخره دنبال یه حقیقت ازلیه دیگه. اگر بنا شد که این قالب ها موضوعیت نداشته باشد، این قالب ها نقشی نداشته باشد، اون بندگان خدایی هم که به ازلیت ماده قائلن و به یک ارزش های اخلاقی هم قائلن، این هم برای خودش به سمت اون حقیقت متعالیه، اسمش را گم کرده است. اگه بناس اینجور توجیه کنیم، دایره خیلی وسیع می شود، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. یعنی و هر کس به مشاهد قدر فهمش فهمید مدعا را، اونم میگه آره ما هم اینو فهمیدیم. به قول الله طباطبایی یه جو دارن میفهمن که ما آدم بیدین اصلا نداریم، منکر دین نداریم به نحو الجد، ما ملحد داریم نه منکر. ملحد یعنی تتعلحاد، یعنی تطرف. ایشون میفهمن در طول تاریخ سه دست انسان بیشتر نیست. یه دست اونهایی که مؤمنند و ملحد نیستن، یعنی صراط مستقیم را یافتن، وسط جاده دارن راه میرن، از اول صراط مستقیم را گرفتن تا حالا هم آمدن. یه گروه از انسانها از اول تا حال اینا صراط مستقیم را آمدن. دو گروه دیگری وجود دارد. اون دو گروه دیگر کسانی هستند که یا به یمین انحراف پیدا کردن، تطرف پیدا کردن، یا به یسار، یعنی از این وسط راه کج رفتن، کج راه رفتن، رفتن یا این طرف یا اون طرف. حالا یا این استش که صفات خدا را به غیر خدا نسبت دادن، یا صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادند. سه دسته میشن: اونهایی که صفات درست خدا را شناختند و با صفات جمال و جلال خدا را حق معرفتی شناختند، صراط مستقیما از اول هم بودن، حالا هم هستن، تا آخر هم هست. اما یه عده کسانی هستن که صفات اله را به غیر اله نسبت دادن، مثلا به ماده، ازلیت، سرمدیت، ابدیت، غنا، بینیازی، امثال اینها. اینا صفات خداوند است. این بندگان خدا اینها را به غیر خدا نسبت دادن، مثلا ماده را گفتن یک حقیقت ازلی ابدی هست و مبدا همه آثار هست. پس صفت خداوند را به غیر خدا نسبت دادن میشود الحاد، یعنی لحده، یعنی انحرف عن وسط طریق الى جانبه، یعنی یمینه. مثلا دسته دیگری هم کسانی هستن که باز منحرف شدن، صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادن، مثل مشبهه و مجسمه و اینها، یعنی خدا را جسم می دانن، خدا را دارای صفات انسانی می دانن، صفاتی که مال خدا نیست را به خدا نسبت دادن. پس ماتریالیست ها، ماده پرست ها، اونها صفات اله را به غیر خدا نسبت دادن. مجسمه، مشبهه، که خدا را قبول دارن، نه ماده را، یک حقیقت متعالی، اما صفاتش در صفات انسانی و جسمانی و اینا می دانن، اینا هم یک نوع الهاده، هر دوش الهاده، این تطرفه از طریق. از این هست که به هر حال این هندویزم و بودیزم و اینا جز به همین تطرف ها قرار می گیرن. اینا اون جز به اون وسط و طریق، اون ادیان وحیانی به معنای کلمه نیستن. اگر بنا باشد ما این حد اقل ها را بپذیریم، عرض کردم فطرت جز به حد اقل هاست، و نفس لما سواها فالهمها فجورها و تقواها. پس این حد اقل ها کافی نیست، به خصوص که ایشان دو تا نکته دارن که هر دو نکته خلاف این نتیجه ایست که ایشون گرفتن. این تعمیم با آن دو نکته ای که ایشون قائلن نمی سازه. یک نکته این است که ایشون قائلن که اینها تجلیات و افاضات و تجلیات رحمانی الهی است. این معنیش این است که خداوند متعال به رحمته الواسعه و به حکمتهی البالغه که میخواهد انسانها را هدایت کند جلوه کرده است، جلوگری کرده است، تجلی کرده است در قالب تشریع، این در قالب آموزه های وحیانی. چرا این کار را کرده از خدای متعال؟ این تجلی تشریعی برای اینکه بشر را به رستگاری برساند، بشر را به سعادت برساند. ایشان تکثر را از بالا به پایین دارن توجیه میکنن، یعنی برایش یک مبدع الهی قائل هستن که واقعا خداوند متعال دست به کار شده، یعنی دینها سنیع الله هند. این برخلاف جانهیک و مثلا دیگر کثرتگراها هست. اونا نمیگن خدا آمده این قالب ریزی ها رو کرده، اونا میگن که آدم ها متفاوت برخورد کردند، این فهم متفاوت آدم ها تنوع ایجاد کرده است. یه عده تکثر را، تکثر ادیان را از پایین به بالا، یعنی جنبه بشری بهش میدن، میگوین این انسان ها چون متفاوت بودن، عکس العمل هاشون، فهمشان در باره اون حقیقت ازلی و حقیقت واحد متفاوته، پس راه های مختلف پیدا شده. این یک تقریر است، اینا را اونها میگن، ایشون نمیگه این را. یعنی اون تکثرگراها، فدرالیست هایی که مثل امثال جانهیک و اینا هستن، اونا کثرت ادیان را با مبنای بشری توجیه میکنن، میگن انسان ها ظرفیت هاشون مختلف بوده، فهمشون مختلف بوده، تمام در مقابل یک حقیقت گوناگون فهم کردن، گوناگون عکس العمل نشون دادن، شده از راه های مختلف. در حالی که ایشان اینا نمیگه، ایشون میگوید دین های مختلف از بالات تدچیز شده، از تقدیر شده، اینا تقدیرات پیشینی الهیه، نه تعین‌های ثانوی عکس العملی بشری. تقدر کردیم اون دیدگاه رو اگه بگیم تا یه حدی رو مبناشون قابل قبوله، اون نظریه تکثرگراهای مثل جانهیک و اینا رو اگه بگیم ها، رو مبنای خودشون حرفشون میسازه، که بله آقا این انسان ها اینا توی منطقه بودن شرایطشون اینجوری اختزا میکرد اینقدر فهمیدن، اینا در یک منطقه دیگری بودن اینقدر فهمیدن. پس کثرت ادیان ناشی از چی است؟ ناشی از این قابله های مختلف، ظرف های مختلفه. توجه بفرمایید، اونا میگن خیلی خب آقا اینا متفاوتن دیگه، هر کس به قدر فهم خودش. تقدیر ناسوتی است دین، تقدیر بشری است دین، در حالی که آقای نصر این را نمیگه. ایشون میگوید ادیان و سنت ها تقدیرات الهی هست، یعنی تقدیر و طراحی خدا اینا رو متنوع کرده است. و اگر این باشه خب ما داریم در واقع خدای متعال را به گونه متهم میکنیم، یعنی صفات جمال و جلال الهی زیر سوال میرود. یعنی یه راه خیلی خیلی کمرنگ در اختیار یه عده گذاشته است، ولشون کرده از به امان خدا. این خلاف حکمت بالغه الهیه که حجت را تمام میکنه، راه را کامل عرضه میکنه، نه یک راه ناقصی. دقت فرمودید چطور ما در نظام طبیعت تا که میگیم نظام احسن، تشریع هم همینطوره. این تمام این ادیان از جانب خدا که طراحی شده فی کل مقطع و زمان، اون ظرفیتی را که این انسان ها داشتن به نحو کامل براشون آورده تا برسد به آخرین دین که دیگه کامل ترین دین میشود. چطور میشود که ما مثلا الان شما نگاه کنید قابل مقایسه است این آیین عبادی و اجتماعی که اسلام دارد با مثلا بودیزم؟ حالا اینا یک سری حرکاتی انجام میدن، وردهایی میخوانن، اینها رو به کمال میرساند انسان امروز رو، و این کاری هم که اسلام پیش رو قرار میده اینم به کمال، دوتاش مثل هم هست. یعنی این یک نکته که ایشان چون مبنا را از بالا به پایین گرفتن، تقدیر الهی میدونن، تقدیر الهی را باید ما کاملش ببینیم. لله الاسماء الحسنا، یعنی خداوند متعال کم نمیگذارد. اون چرا که در هر دوره‌ای و در هر منطقه‌ای برای بشر عرضه میکنه به نحو کامل عرضه میکنه. حالا انسان‌ها مختلفن، بعضیا همش را میگیرن میفهمن عمل میکنن، بعضیا کمیش را، اون دیگه بستگی به خود انسان‌ها داره. این نکته اول نقد بر نظر آقای نصر که با این مبناش یعنی نمیسازه. اگر ما مبنامون این شد که دین طراحیش از جانب خداست، دیگه ناقص نباید باشه به حد دنبال حداقل بگردیم. چرا دنبال حد اقلا بگردیم؟ تمام دینهای آسمانی باید حد کامل باشه، کامل متناسب با هر مقطع زمانی و دوره خود اون دین. این یه نکته. نکته دیگری که آقای نصر باز قائل شد در چند جلسه قبل نقل کردیم، خیلی هم من خوشم آمد از اون بیان ایشان، عرض کردم خیلی بیان خوبی است، از جنس بیانهای علامه طباطبایی است. و یادتون هست که ایشان فرمودن، حرف بسیار خوبی است اون حرف، که فرمودن که این سنت ها شعاهایی هستن که ما را از محیط دایره به مرکز وصل میکنن. ولذا گفتن که کسانی که میان دنبال مرکز میگردن ولی که این شعاها را یعنی سنت ها را رها میکنن بیراه دارن برن، نمیشود. حتما اون ظاهر باید به این باطن وصل بشد و این باطن به اون ظاهر تا ما را برساند. خب این شعاع بودن دایره کی هست؟ می شود اسلام را همین الان در زمان ما با کنفوسیوس بگیم بله اینا دوتا شعاع هم که ما را از اون محیط به اون مرکز وصل می کنن؟ شعاع وقتی است که واقعا به مرکز وصل بشه، ما بدانیم که مرکز وصل بشه، ولی از نظر خودشون بشود، از نظر که فایده ندارد. که یعنی کسی بگه ما دنبال او می گردیم، مثل این است که یک کسی می خواهد برود یک مقصدی، مثلا فرض کنیم می خواهد مشهد مقدس، قصدش مشهد هست ولی راهی که طی میکند به مثلا آذربایجان شرقی میرود، بلوچستان میرود. حالا این بگه آقا من قصدم بود از مشهد بروم، بگیم الاعمال و بالنیات، این وقتی هم رفت بلوچستان رسید، زاهدان رسید، بگیم آقا رسید مشهد، یعنی شود گفت دیگه. بله اگر ثابت شد که اون راه اونم میره مشهد، من تا سه تا راهه، یکیش از این طرف میره، یکیش اما مهرد است که اینا به مشهد خط میشن، این درسته. کدوم ها مهرد است که به مشهد ختم میشن در رابطه به دین ها؟ اونایی که وحیان بودنشون چی هست؟ مهرد است. بله اینا واقعا همینطورن، اینا وصل میشن به اون حقیقت، ما را به اون حقیقت مطلق وصل میکنن. اما این از اول کلام بگیم نه اینا خودشون دنبال یک حقیقتی هستن، بگیم خب دنبال یک حقیقتی باشن، دارن اشتباه برداشت کردن، از جانب بالا اگر آمده باشه که ناقصه، از جانب پایین خودشون طراحی کردن، خب از کجا ما بتوانیم احراز بکنیم که اینا واقعا شعاعی از اون محیط وصلن به این مرکز دایره وصلن؟ یعنی خود این سخن ایشان هم اجازه به ما نمیدهد که این تعمیم را قبول بکنیم. دقت فرمودید؟ این حالا راجع به اصل مسئله که ما خلاصه این حرف ایشان را راجع به ادیان وحیانی که وحیانی بودن اونا محرز از قبول داریم. این نکته اول. درباره ادیان وحیانی هم قید دارد. قید از چی هست؟ دو تا قید دارد. یکیش را ایشون گفتن، یکیش را نگفتن. یکیش را ایشون گفتن که گفتن که باید این در دسترس باشد، ما جاءه اون اولیش، اون باید در اختیار باشه. اینا ایشون گفتن که این در واقع تحریم نشده باشه مثلا، ولی این کافی نیست. صرف این که یک آیینی و یک دینی تحریف نشده، اصلا فرض بگیریم تمام کامل همونجوری که آمده در اختیار ما هست، اما باید نسخ هم نشده باشه. ایشان نسخش را نگفتن، لذا ما الان دیگه نمیتونیم آیین مسیحیت را بگیم آیین مسیحیت محرز است که وحیانیست، یهود محرز است که وحیانیست، میگیم بله ما هم قبول داریم. اما الان اونی که موجوده هم تحریف درش راه یافته و هم غیر از تحریف، حالا فرض بکنیم که اگه تحریف هم نشده بود نسخ شده دیگه. وقتی که نسخ شده است، عینا مثل یه قانونی وضع میکنن، قانونگذار یک زمانی براش معین کرده، عمدی براش معین کرده، قایتی براش معین کرده. خب وقتی که اون زمانش تمام شد این قانون دیگه اعتبار میفته. یا اگر آمد یه ناسخی آورد، حالا از اول این قانون را برای مثلا یک مدت معین وضع کرده و اعلام کرده، همه میدانن که وقتی که اون وقتش رسید دیگه این تمام شد، از اول قایت را و زمان را معین کرده. گاهی نه، زمان را قایت را معین نکرده، مطلق گذاشته است، اما بعد یک قانون جدیدی می آورد. وقتی قانون جدید آورد این میشد ناسخ. این در واقع ما میفهمیم، حالا اینا بحثای اصولیه دیگه دوستان مستحضر هستید، ما بعد میفهمیم که این کان مقیدن من اول الامر ولیکن قیدش را مولا به ما نفرموده بود، صلاح ندونسته بود به ما بیان بفرماید. لذا در بحث نسخ آقایان میفهمن اون حکمی که نسخ میشه، مثلا قبله که در اسلام نسخ شد به بیت المقدس بود، نه این است که از اول این مطلق آمده بود تا ابد بعد آمد قیدش زد، نه، قیدش را نفرموده بود. یعنی احکام منسوخه از اول این را در متن واقع و تشریع خدای متعال به اصطلاح عمد داره، به قول علما مقیای به یک زمان هست، قایت داره، پایان داره. منتها مولای حکیم به هر دلیلی برای امتحان بوده است، برای هر غرض حکیمانه‌ای که بوده است، اون زمان پایان را ابراز نفرموده. ما که نگاه میکنیم به این آیه یا به این حدیث خیال میکنیم که این تا آخر هست، لذا به اطلاقش عرض میکنیم، اطلاق زمانی. دقت میفرمایید؟ نه، وقتی که حکم آمد میفهمیم اشتباه میکردیم، این اطلاق ما خیال میکردیم اطلاق دارد، میفهمیم که از اول چه بوده، مقید به این زمان بوده، زمانش حالا بیان فرموده. نه فرمودید؟ بنابراین نسخ هم هست. لذا واقعش در مجموع ما بعضی از مطالب ایشون رو دفاع کردیم و تبیین کردیم، ولی در مجموع نظریه‌ای که ایشون در باب کثرت الادیان و وحدت الادیان مطرح کرده قابل قبول نیست. همین دو نسخی که عرض کردم داره، یک قابل تعمیم به همه ادیان ادیان موجود، ولو پیرو هم زیاد داشته باشد، این کم و زیاد داشتن پیرو که ملاک نیست که، توجه فرمودید؟ بعد احراز بکنیم وحیانی بودن اینها را. حالا بعضی هاشون عدمش محرز است، مثل آیین بودا انصافا اصلا خدا توش نیست، تا چرا اصلا بخواد وحیانی باشه؟ یعنی یک دینی که اصلا بنیانگذارش میگن تنها دینی بین این ادیان، همینایی که دین نامیده میشوند، که منهای خدا اصلا وجود خدا درش مطرح نیست. حالا مثلا میخوان بگم فلان عقیده شبیه میشود به اعتقاد خدا باوران، ولی خودش در اصل دین نیست. این معنا بله؟
دینی که وحیانی نباشه وحشانی.
حالا اگر اصلا دینی که خدا درش نیست، ما این دینی که خدا نداره، اینا بیان ادل اون دینی که از اول معتقد است به خدای واحد. یا مثلا در هندویزم اون خدای به اصطلاح همه خداینگاریه دیگه، در واقع همه خداینگاریه، وحدت وجود قدیزه، اون وحدت وجود قدیز که در اوپانیشادها مطرح شده است که همه چیز خداست و خدا تنها حلول دارد در متن این عالم. خب این چه عقیده یه عقیده باطلیه. لیس کمثله شیء را چطور میشه اینها رو قرار داد؟ قل هو الله احد را چطور میشه با اون مقایسه کرد؟ حتی به تثلیث مسیحیت برسیم، خب این تحریف شده است دیگه. بله در مسیحیت کسانی میگن آقا این اشتباه است، کسانی میگوین، ولی هنوز به عنوان یک آیین رسمی در مسیحیت مطرحه. این آقای جان هیک، همین آقای نت با هم یه گفتگویی دارن، با هم دیگه گفتگو دارن، پرسش کردن، دو تاشون جواب دادن. آقای نت میگه داره من به مسلمان ها میگم که شما این تفکرتون راجع به این مسیحی ها که به سه خدا قائلند و سه خدا رو میپرستن تصور شما درست نیست، چون من که در غرب زندگی کردم سالها و در این کلیسا و این همگاهی حضور پیدا کردم، مثلا در نیایش هاشون و اعمالشون، میبینم که اینا خدای پدر را خلاصه عبادت میکنن. یعنی اصلا سخن از پسر و مثلا روح القدس اینا دیگر نیست. اونجا که میرن در معبد تمام توجه به همون خدای در واقع پدر هست، یعنی یک خدا. آقای جان هیکم تایید میکنه حرفیشون، میگه آره راست میگه همینطوره. خب باشه این درست است که اینطوری هست، ولی به هر حال یه چیزی را این در آیین کاتولیک، آیین در واقع کلیسا آمدن به عنوان سه خدا مطرح کردن. ما هم معتقدیم که این ریشه اش در مسیحیت نیست، یه زائده ایست بر مسیحیت تحمیل شده است، این قبول، ولی الان رسمیت پیدا کرد. آخر اشاعره ربانی واقعیت نداره نان و شراب، ولی خب حالا آقایون معتقدن دیگه، یک سنت است، یک عمل قدسی است. مثل مثلا فرض کنید سنت قربانی که ما میکنیم در اسلام یک چیز مقدسیه. خب حالا ما حضرت مسیح را به دار کشیدن، نمیدونم بعد زنده شد، نمیدونم بعد حواری ها را جمع کرد و بعد گفت من دیگه با من دیدار رفت تا آخر، دیگه شما را ملاقات نمی کنم و بله شراب را با نان قاطی کرد و گفت این شراب ها خون من است، این همیشه نان ها هم گوشت من است، شما اینا را بخورید تا بیمه بشید دیگه، یعنی که من هستم با شما تا آخر هستم، من خودم دارم میرم، ولی که شما این نان و شراب را قاطی کنید بخورید، چون که این شرابش که خون من هست، نانش هم که گوشت من هست، پس گوشت و خون من دیگه در شما رسوخ پیدا میکنه، شما با من با شما هستم. حالا هر بچه‌ای به دنیا میاد یا در یک سنی وقتی که میرسد باید این کار را انجام بدهد تا بشود یک مسیحی به اصطلاح تمام عیار که دیگه بیمه بشه، به اصطلاح مثلا حضرت مسیح در روچه بشه راه پیدا کنه. خب این چیه؟ یا بعضی از این آیین‌هایی که این سخفوستا و هم غیر سخفوستا و اینا دارن گاهی انجام میدن، اینا از در اسلام لعب حساب میشد، نه عبادت حساب نمیشود، لعب و لعب هست. آشتر میشود اون لعب و لعب را که بیراه هست، بله این را در کنار مثلا نماز شب قرار داد و نماز یومیه قرار داد و عبادت خدا قرار داد، نمیشود. زایی من خیلی اشتباه، من واقعا تعجبم میکنم، مگر این که دیگه حالا اون توجیهی گفتم آقای نصر در غرب واقع شدن و میخواستن یک ادبیاتی رو به کار بگیرن که جهان شمول باشه و مثلا پیروان ادیان رو یه جوری ارشاد کنن و اینا، مثلا با این انگیزه ها، با این ایده ها، ته دلشون یا ته عقیده شون اینا نباشه، اینها مثلا صورت کار باشه، حالا یه گام اولیه، یه جوری بتوانن پیروان ادیان را جذب کنن و اگر جذب شدن بعدن بگن آقا ببینید این مصداق واقعیش این است، اون مصداق واقعی نیست. مگر اینکه حالا اینجوری توجیه کنیم، توجیه خیلی قابل قبولی هم نیست.
در اصل مطلب معنایشون درست گفتن و متأ به تعیین مصداقشون
مقدار اشاره اشتباهش هم باشه. به حال الان تو این گفتگوهاشون نیومدن دقیقاً رد کنن، یعنی فل جمله اونا رو هم مثلا میپذیرن و اینجور چیزا.
تازه یه معنای کلی خودش بشر نیاز داره که در واقع نخواست خودش رو شد.
بله.
دین مثل بوده چرا
فیلاز بشر
مثلا جبران میکنه؟
یا ارتباط با اون حقیقت مثلا امر متعالی، امر غیر ناسوتی، اینجوری میگن آقایان، اینطوری میگن. خب کمام دیگه این عرضی بود که من بزنم. حالا اون مشکلی خیلی نداره، چون تو این بحث کثرت گرایی که ما قبول نداریم، این در واقع لطمه وارد نمی‌کنه. حالا کما اینکه فلاسفه ما، حکمای ما به این سلسله مراتب و این کثرات مثالیه، عقلیه و بعد کثرت طبیعیه قائلن، این نظام عالم را طبقه بندی می‌کنن به سه طبقه: کثرت در عالم طبیعت، کثرت در عالم مثال، کثرت در عالم عقل، که دو نوع از باز طولی و عرضی، و نهایتا میرسد به مبدع واحدی که ذات اقدس الهی باشه. یعنی چون این توی در واقع تفکر دینی ما و حداقل بعضی از مسلمان ها و عرفا کما اینا پذیرفته شده است، این لطمه ای نمیزنه. حالا این درست باشه یا نباشه، لازم باشه یا نه، بحث آخری است که خودش هم نقد علمی بکنیم. این در واقع مرز ما با کثرت گرایی باطل را این مشخص نمیکنه. یعنی نهایتا معنیش این میشه که اون ادیانی که وحیانی بودنشون محرز است، بر اساس این سازوکار تجلی پیدا کردن، یعنی یک مراحل کثرت ملکوتی را طی کردن تا رسیدن به یک کثرت زمینی، به عبارت یک کثرت آسمانی بوده، یک کثرت زمینی داره، مانعی نداره. اگه این درست باشه، دلیل داشته باشه، لطمه‌ای به جایی نمیزنه. آیین اسلام، آیین مسیحیت، آیین یهود، شریعت حضرت ابراهیم، حضرت نوح علیه السلام یا حضرت آدم سلام الله علیه، همه اینها، اینا از اون مراتب کثرت علمیه ملکوتیه مثالیه عقلیه آمدن تا رسیدن بشه به کثرت زمینی که وحی می‌شود و یک پیغمبری دریافت می‌کند و اینا. اگر درست باشه، دلیلی داشته باشیم عقلا یا شهودن یا نقل معتبر، قبول می‌کنیم اون را. اگر دلیل نداشته باشه، نقد علمی میشه، یعنی یک نوع عقیده است، نظریه است که به لحاظ عقلی قابل تصویره ولی که اثباتش دلیلی نداره. اگر دلیل نداشته، اونا بودن در جای خودش. مرز ما را با این کثرت گرایی ادیانی که یک وحیانی بودنشون محرز نیست، یا بفرمایید خلافش محرز است، دو اون ادیانی که تحریف درش رخ داده است و نسخ شده است، ما اینجوری میگیم. ما کثرت گرایی دینی را اینجوری معتقد هستیم که در زمان قبل از شریعت اسلام، شریعت مسیح حق بود، پیروی از اون شریعت، هر کس پیروی کرده به کمال رسیده و هاکذا قبلش، تا اسلام که آمد دیگه پرونده اونا، تومار اونا برچیده شد، نسخ شدن دیگه، قانونی بود تا حالا بود، الان دیگه نیست. الان دیگه اگر کسی بخواهد مسیحی راستین باشد، یهودی راستین باشد، بعد مسلمان باشد، چون مسلمانی اضافه در قرآن می فهمه که لا نفرق بین احد من رسلی، ما به همه ایمان داریم، منتها به همه ایمان داریم در زمان خودشون، همه اون هم بشارت دادن به پیغمبر خاتم، یا هر پیغمبر قبلی به پیغمبر بعدی بشارت می داد، همه هم یک بشارت می دادن به پیغمبر خاتم، ولا خاتم آمده دیگه. اگر کسی بخواد مؤمن به مسیح باشه، یعنی واقعا مسیحی راستین باشد، باید مسلمان بشه. کما اینکه اگر کسی بخواد سنی راستین باشد، یعنی واقعا واقعا بگوید من سنت پیغمبر را مو به مو قبول دارم، باید شیعه بشه تا بشود گفت که این آقا سنی واقعی است. برای چه؟ برای اینکه پیغمبر فرمود این نتار کن تیکم و ثقلن کتاب الله اطرتی، پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینا پیغمبر فرموده دیگه. قرآن هم که می فهمد ما آتاکم الرسول فخذو، پس ما اگر تابع قرآن بخواییم باید باشیم و تابع پیغمبر نؤمن به بعد نکفر به بعد نمی شود. اگر پیرو پیغمبر بخواییم باشیم، باید پیرو امیرالمومنین باشیم. اهل بیت پیغمبر گرامی اسلام. اینطوریه دیگه. لذا الان در زمان ما اسلام دین حق است، ولی حق راستین اسلام در شیعه است، مذهب جعفری است. یعنی اون مذاهب فقهی دیگر اینها درست مشترکات داره، ولی کم نتیجه تابع خص مقدمات این است. بله همه اینا فی الجمله حقایق دارن، ولی کم اونی که درست است این است که راه امیرالمومنین است. و می شاید که دیگه این هم بحثایی که داریم در امامت میکنیم دیگه، اجازه بدید از همینجا بریم تو امامت. حالا این خودش در واقع یک پلی شد برای اینکه این بحث پروندهش بسته شد، بیام سراغ بحث امامت. تمام. پس ما این مبحث مربوط به نظریه علم دینی یا علم قدسی آقای نصر دیگه تمام شد. انشاءالله بعد از تعطیلات به امید پروردگار زنده باشیم و این بحث داشته باشیم، میریم سراغ یک نظریه علم دینی دیگر. حالا احتمال زیادش آیت الله جوادی باشه، شاید هم نظریه دیگر.